الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في أرضه وحجته على عباده. قال الله الحكيم في كتابه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جلسه ای که پیشبینی شده است در این فضای منور نماز جمعه و مسجد مصلا، عرائض کوتاهی رو عرض بکنم پیرامون حادثه عظیم 9 خرداد هست. یکی از قله‌های شکوهمند عظمت این ملت رشید و عظیم الشأن ایران اسلامی 9 دی‌ماه هست که انصافاً برگ زرینی شد در پرونده قطور و با شکوه ارزش‌هایی که این ملت در طول تاریخ انقلاب از سال 42 آفریدن، و تابلوی منوری شد در پیشانی این نهضت و یک نقطه شکوهی برای آینده شد. 9 دی‌ماه گرچه نتیجه و عکس العمل جامعه اسلامی در برابر یک توطئه بسیار خطرناکی که چیزی جز براندازی نظام در پیشبینی توطئه‌گران و طراحان خارجی و مع الاسف کمک عوامل داخلی به کمتر از براندازی نظام اینها راضی نبودند، اما همق و نادانی و ناآگاهی اونها که معمولاً دشمنان اسلام، اینها از خرد تهی هستند و ارزیابی هاشون به رغم تلاش های پیچیده‌ای که طراحانشون دارن، اما چون نشناختن اسلام رو، نشناختن ملت اسلامی ایران رو، نشناختن مکتب نورانی اهل بیت رو، اینها پیشبینیشون این بود که با این طرح و با این جریانی که پدید آمد بتوانن نظام اسلامی رو سرنگون بکنن. البته طراحی این فتنه 88 جزء سلسله طراحی هایی بوده است که از قبل پیشبینی شده است. یک نقطش جریان 78 بود، تیر ماه 78 که سیلی محکمی خوردن در تیر ماه 78، اون روز هم چیزی جز براندازی نظام در تصمیم آنان و طراحی آنان نبود. ولیکن در بحث 88 به بهانه انتخابات تمام نیروهاشون رو و تمام عوامل سیاسیشون رو و تمام اتاقهای فکری خودشون رو بسیج کردن. طبق یک آماری که داده شده است 80 بنیاد خارجی اینها طراحی این حرکت رو داشتن. 80 بنیاد در خارج و در غرب. لذا این نتیجه یک تلاش سالیانه‌ای بوده است که اینها پیشبینی می‌کردند. که به فضل الهی به خاطر این همق و ناآگاهی آنان از اسلام و قدرت مکتب اهل بیت، اینها آمدن در شریفترین ایام و در روز تاسوعا و عاشورا که عمق ارادت مردم و دلدادگان اهل بیت به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام در قالب عزاداری های با شکوه است، اون روز جسارت را، حتاکی را، بی احترامی به مقدسات رو به بدترین وضعی به نمایش گذاشتن که همونجا گور اونها کنده شد و همونجا نقطه سقوط این طرح زده شد و کلیدش زده شد، که انه مقدر این بوده است که این انقلاب اگر در آغازش در سال 42 امام راحل عظیم الشان از ظرفیت عاشورا و از عظمت ابی عبدالله استفاده کردند و با نام مبارک ابی عبدالله و عصر عاشورای 42 که 13 خرداد اون روز بوده است اون سخنرانی رو کردند و کلید این نهضت اسلامی در روز عاشورای 42 زده شد. این جریان هم حضور مردم در روز عاشورا در برابر این حتاکی ها و بی احترامی ها که منتهی به 2 روز بعد شد و جریان 9 خرداد شکل گرفت، این نشان می دهد که علاقه مردم، ارادت مردم به ساحت مقدس اولیا از یک سو، از طرف دیگر ارادتشون مردم به ولی فقیه از سوی دیگر، اینا همش در این نمایش عظیم حضور یک پارچه مردم در 9 خرداد به نمایش گذاشته شد. ما فکر نمی کنم در طول این 40 سال انقلاب حماسه‌ای رو داشته باشیم که کمترین تبلیغ رو دستگاه‌های رسمی برای حضور مردم درش کرده باشند و بالاترین حضور و با شکوه‌ترین حضور درش شکل گرفته باشه. شما ملاحظه کنید در 2 روز چه فرصتی بود برای مردم که از طریق تبلیغات نهادها و دستگاه‌های رسمی کشور، رسانه‌ها بتونن این حضور رو تصمیم بگیرن. این جوشش طبیعی مردم فراتر از همه تبلیغاتی بود که نهادهای رسمی میخواستن انجام بدن که کمترین فرصت برای تبلیغ بود. اصفهان عزیز در این آزمون بزرگ 2 امتحان موفق رو داد. اگر سراسر کشور در 9 خرداد اون حضور با عظمت رو نشون دادن، اصفهان هم 8 خرداد آمد به صحنه و هم 9 خرداد. این برازندگی مردم، بصیرت مضاعف، تصمیم به موقع و دغدغه‌مندی مضاعفی که مردم عزیز اصفهان دارن شاید پشتوانه این جریان بود. به هر ترتیب برادران عزیز، خواهران، غرض از بازگویی 9 خرداد که عنایت رهبری معظم بر این هست که 9 خرداد به عنوان یک تابلو، به عنوان یک نماد عظمت، به عنوان یک قله شکوهمندی که بتواند هم افتخارات این ملت عزیز رو بازگو بکند و هم چراغ روشنی برای آینده باشد. چون دشمن که دست بردار از فتنه و توطئه نیست که ما هر روز ممکنه مواجه باشیم با طراحی های خارجی و احیاناً بعضی از عوامل داخلی که چراغ سبزی بدهند. این حضور عظیم که برای دشمن خیلی سخته که من فکر کردم در این فرصت کوتاه 2 آیه از آیات قرآن رو که میتواند تابلوی این مردم وفادار باشد یکی اون آیه اولی که خدای متعال به نبی مکرم میفرماد هو الذی ایدک بالنصره و بالمؤمنین، خدا اون خدایی است که شمای پیغمبر رو تأیید کرد هم با نصرت مستقیم خودش هم به وسیله مؤمنان. یکی هم و لذا خدا به پیامبر عزیز فرماد نسبت به این مردم باید شدت تواضع رو داشته باشی. وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، ظاهرن یه همچه تعبیری هست، یعنی بال تواضع از رو پیامبر بکشا برای این مؤمنانی که با همه وجود از شما پیروی میکنن و تسلیم آرمانهای شما هستن. و اون آیه دومی که تلاوت کردم، خدای متعال پیشبینی فرموده برای آینده اسلام، ای مؤمنان اگر کسی از شما مرتد از دین شد و پشت کرد به آرمانهای الهی، خدا در آینده نزدیک و دور قومی رو می آورد با 5 ویژگی، یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست می دارن و خدای متعال اونها رو دوست می دارد و اونها هم دوستدار خدا هستن. ذلتن علی المؤمنین، اینها در جمع مؤمنین متواضع فروتن. و عزتن علی الکافرین، در برابر کفار در اوج قدرت و عرض کنم که صلابت هستن. یجاهدون فی سبیل الله، پیوسته در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، و هرگز از ملامت هیچ ملامت کنندهی حراس به خودشون نمیدهن. این آیه ولو تفسیر جهانیش در زمان وجود مقدس صاحب الزمان ارواح نافدا تفسیر شده، ولی با قرائن و شواهدی که هم در زیر آیه هست و هم قرائن دیگر، این آیه قابل انطباق منطقی با بعضی از ملل هست، من جمله ایران اسلامی، که ما در آیات متعددی حداقل 4 آیه رو داریم که یکیش همین آیه است. وقتی پیغمبر تلاوت کردن، سلمان سوال کرد منظور کیا هستن، پیغمبر دست بر شانه سلمان زدن و فرمود این آقا و همشهریان و هم ملتی های او هست. افتخار بر ملت عظیم و شأن ایران اسلامی که مصداق بارز این آیه شریفه قرآن باشند. به هر ترتیب 9 دی‌ماه یک شکوهی در تاریخ انقلاب اسلامی شد و که انم مقدر بوده اصلا دی‌ماه روزهای سرنوشت سازی برای انقلاب داشته باشد. شما ملاحظه کنید قبل از انقلاب 19 دی که جریان حضور روحانیت در قوم در برابر اعتراضی که به اهانت به امام راحل در روزنامه های طاغوت شد، 19 دی یک برگ زرینی در تاریخ انقلاب قبل از پیروزی بود که هر ساله میبینید که مردم قم 19 دی خدمت رهبری معظم میرسن و این یک جریان تاریخ سازی شد برای سرنوشت انقلاب اسلامی. پاس 9 دی‌ماه رو ما باید داشته باشیم، گفتیم چون چراغ آینده است. من همینجا جریان رحلت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رو، دشمن ها فکر میکنن با این جریان هایی که بالاخره آشفتگی هایی که وجود دارد از نظر داخلیش، الان وضعیت اقتصادی مردم که خب در شرایط سخت و دشواری است. شما ملاحظه بکنید الان حدود 7 که رهبر عزیز و حکیم و فرزانه انقلاب شعارهای سالشون شعار اقتصادی هست. بارها و بارها به دولت‌ها تأکید کردن برای اقتصاد مقاومتی، برای رسیدن به مشکلات مردم، همه را به گردن شرایط خارجی نگذاشتن و از ظرفیت‌های عظیم و سرشار داخلی استفاده بهینه کردن، تلاش‌هایی که حالا انجام گرفته است ما احترام می‌گذاریم، ولیکن خیلی ظرفیت مونده روی زمین وجود دارد. حیف این مردم عزیزی است که در مقاطع مختلف این حضور خودشون رو نشون میدن، وفاداری خودشون نشون میدهند. شاید بعضی فکر کردن که حالا با این مشکلات، شما دیدید پریروز یک عالم بزرگ، یک فقیه عالی مقام، یک استاد برجسته حوزه، عزیزی که به فرمایش امام رهبری عزیز و معظم جز کارگزاران با وفای نظام، با اون مقام علمی و عظمتی که ایشون داشتن در شرایط علمی و شرایط فقهی و کتابهایی که تدوین کردن، در این حال در جای جای مراکز حساس این کشور ایشون مسئولیت داشتن که آخرش مسئله رئیس مجمع تشخیص مسجد، این سید بزرگوار که حالا من همینجا هم عرض کنم، من افتخار دارم که سال 59 یعنی 38 سال قبل که ایشون سالهای اولی بود که از نجف آمده بودن، یه دوره ای رو قم گذاشت به نام مرکز تربیت، عرض کنم حالا اسمش الان فراموش کردم، تربیتی و قضایی قم، یک شاخه تربیتی و یک شاخه قضایی برای تربیت قضات و برای تربیت روحانیونی که بتوانند در مراکز عالی فرهنگی مثل دانشگاه ها، مراکز تربیت معلم، دبیرستان ها بتونن تدریس بکنن. خود حبیر 38 سال قبل این دوره رو حضور داشتن. مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی چهره‌ای بود که همون روز که 32 سال بیشتر نداشتن، معروف بود از بهترین شاگردان مرحوم شهید آیت الله عثمان باقر سعد بودن. این عزیز در مباحث اقتصادی به خصوص، من یادم هست هم اقتصاد غرب رو، هم اقتصاد شرق رو، هم اقتصاد اسلامی رو بیان کرد و در مقایسه این سه سیستم اقتصادی، عظمت اقتصاد اسلامی رو و فرمول‌های دقیق فقهی اون رو ایشون بررسی کردن، تقریبا رو همون تراز کتاب اقتصادنای مرحوم شهید سعد. خب یه همچه چهره عزیزی و ایشون یه دائرت المعارف فقهی هم تدوین کردن که در بیانات و پیام رهبری معظم اشاره به آثار علمی مرحوم آیت الله شاهرودی شده است. خب شما ببینید، مردم به رغم سختی ها و مشکلات اقتصادی، اما وقتی میبینن یک خدمتگزار، یک عالم ربانی، یک سید بزرگوار، یک شخصیتی که تمام ظرفیت قدرت خودش را در طبق اخلاص، چه در دستگاه قضایی، چه در دستگاه شورای نگهبان، چه در حل اختلاف بین قوای سگانه ایشون نهادن، و به عنوان یک ریش سفیدی که به رغم سن کم ایشون، اما به عنوان بزرگتری برای سه قوا به عنوان رئیس هیئت اختلاف نهاده شدن، چه برکاتی از خودشون گذاشتن. این حضور عظیم، این رو ما باید پاس داشته باشیم، این مردم عزیز رو باید ارج بیشتر بگذاریم. من آخرین سخنم هم عرض کنم و چون در آستانه اذان هست بحثم رو تمامش کنم. برادران عزیز، خواهران، اولا مسئولان بزرگوار که به خاطر این ملت، به خاطر اسلام عزیز الان بر کرسی مسئولیت نشستن، در هر بخشی به خاطر احترام به اسلام عزیز، احترام به این مردم، تلاش بکنن از تمام ظرفیت خودشون در خدمت رسانی به این جامعه. ثانیاً همینطوری که رهبر عزیز و معظم پیشبینی فرمودن برای 22 بهمن امسال که ما الان در آستانه ماه انقلاب هستیم، انشاءالله به فضل الهی و به لطف پروردگار این مردمی که در این 40 سال بارها و بارها امتحان خودشونو داده اند، اینا رو پرونده ها رو از هم جدا می کنن. پرونده انقلاب و نظام اسلامی نورانی تر از همه پرونده هاست. امام عزیز فرمودن که حفظ نظام از اوجب واجبات هست. انشاءالله حضوری بسیار با شکوه و با عظمت، همین طوری که رهبر معظم در 20 روز قبل در سخنشون پیشبینی فرمودن، مردم برای 23 بهمن حضور پیدا خواهند کرد و به لطف پروردگار تا این عنصر نورانی و شریف رهبری های عزیز معظم رهبر معظم و تا مکتب نورانی اهل بیت، تا ایمان مردم، تا وحدت جامعه هست، دشمن غدار با هر طراحی که داشته باشد نمیتواند بر این ملت و بر این نظام چیره بشه. چند تا دعا میکنم. خدایا با آبروی اولیاءت و عظمت مقربان درگاه و در این لحظات با عظمت ظهر جمعه که وقت استجابت دعات، وقت اذان روز جمعه و قبل از نماز جمعه، خدایا همه ما را مشمول لطف و رحمت و عنایت و مغفرتت بفرما. این مردم عزیز و سرفراز را پیوسته در همه آرمانهای الهی و معنوی و انقلابیشون پیروز و سربلند بفرما. قلب نازنین امام عصر از ما شاد فرما. شر اجانب و دشمنان خارجی و داخلی و تمام توطئه های اونها رو به خودشون برگردان. مراجع معظم خصوص رهبر عزیز و حکیم و فرزانه انقلاب در پناه خودت محفوظ و مؤید و منصور فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.